بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس صلى الله عليه وسلم لعنة الله إلى يوم الدين. عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با آیه شریفه نبأ بعد از آنی که فرمودند در این آیه شریفه نمی شود استفاده مفهوم کرد و برای بیان در حقیقت این است که علم واقع لازم است در مقام عمل، می فرمایند می شود ما یک ادعای دیگری داشته باشیم و اون این که بگیم این آیه گرچه برای بیان موضوع است، اما بین این آیه و سایر مواردی که جمله شرطیه برای افاده موضوع است فرق باشد. مثلا بین انجا افن فاسقون به نبعین فتبینو که این جمله شرطیه محقق موضوع است، که موضوع وجود تبیان عبارت است از اینکه فاسق اتیان به نبع کند، با مثل این روز اقتر ولدن فختنهو که اونجا هم ایزن بیان موضوع است، یعنی موضوع ختان و وجوب الختان عبارت است از اینکه به اصطلاح ولد صاحب ولد باشد شخص. فرق این باشد که در مورد مثل این روز اقتولدن فختن هو ولد شأنی غیر از این که وجود پیدا بکند شأن دیگری ندارد و امر ولد دائر از مدار بود و نبود فقط صرفاً، بزا تعبیرش این است که فإن الولد لا یکون الا مرزوقا، معناش این است که یعنی امر ولد دائر است بین بود و نبود، بزا ممحض است این بیان در خصوص بیان موضوع. ولی نبأ این چنین نیست، زیرا نبأ ممکن است تحقق پیدا بکند اما انتصاب و اضافه به فاسق نداشته باشد. به عبارت دیگر تارتن جمله شرطیه، اون جمله شرطیه که صیغت لبیان الموضوع، اون موضوع موضوع وحید و منحصر در حکم است، بدل ندارد. و اخرى این است که اون چرا که به عنوان موضوع بیان کرده است دارای بدل هست، در مثل این روز اقتولدن فختنهو چیزی دیگری غیر از مرزوقیت ولد وجود ندارد که بگیم ختان باشد در اونجا. اما به خلاف مثل نبأ، زیرا ممکن است نبأ باشد اما اضافه و انتصاب به فاسق نباشد، مثل اینکه نبأ صادر از عادل شده باشد، یا اگه حالت ثالثه هم باشد نبأ از کسی که لا فاسقون ولا عادلون باشد، اون کسی که در اول بلوغ بدون اینکه حصول ملکه فسق یا ملکه عدالت در شده باشد، اگر قائل به منزله بینهما باشیم. پس فرق این شد که در مورد آیه گرچه برای بیان موضوع است اما للموضوع بدلون، ولی در مورد امثله‌ای که ذکر فرمودن از جمله مثل این روز اقتولدن فختن او بدل وجود ندارد. و این فرق موجب بشود که ما بتوانیم در مورد بحث استفاده مفهوم کنیم، اینه برای این جهت بیان کردن. لذا می فرماین در آیه شریفه در حقیقت مرجع این آیه این است که ان نبعکم فاسقون در مقابل ان نبعکم عادلون، دو جور می شود گفت. پس بنابراین صرف نبع فاسق این چنین نیست که اگر نبود دیگه حکم نباشد، به خاطر اینکه موضوع منتفی شده از کلن. خیر، انتفاع موضوع در این فرض در صورتی است که نبع نه منتسب به عادل باشد نه به فاسق. نفی موضوع به این است. پس صرف نفی نبع مضاف الی الفاسق موجب نفی موضوع نیست. اگر موجب نفی موضوع نیست، نفی وجود تبیین عند عدم نبع فاسق ممکن است لوجود نبع عادل باشد. اگر این امکان را دارد، برمیگردد به این که افاده مفهوم بشود، به استفاده مفهوم ما بتوانیم بکنیم. پس بیان جمله شرطی للموضوع علی قسمین، در یک قسم است که برمیگردد به سلب حکم از باب سلب موضوع، ولی در قسم دیگر اعم از سلب حکم به سلب موضوع و سلب حکم به تبدل موضوع به موضوع آخر. و اگر این معنای دوم محتمل باشد که هست، بنابراین استفاده مفهوم می شود کرد. ولیکن این را هم امکان، به عنوان امکان می فرمایند، لعم کنه، نه اینکه صریحا این چنین است. چرا؟ چون نسبت به خود همین مطلب هم حرف و سخن دارن و اشکال دارن. لذا می فرمایند در این فرض که آیه شریفه دلالت دارد بر دخالت عنوان فاسق به عنوان مضاف الیه نبع در وجوب و حکم به تبیان، اما دخالت داشتن او به حیثی است که برای او بدل هم می شود فرض کرد که طبیعی نبع تارتا مضاف است به فاسق و اخرى مضاف است به عادل. جمله ان جاءکم فاسق بنبع به لحاظ این هیئت نتیجهش این می شود که معنای جمله می شود ان کان الجائی بالخبر فاسقا که در فرض قبل بود، ان نبعکم فاسقون هم معناش همین می شود. در سابق نگفتیم اگر مفاد این آیه به یعنی تعبیر، اگر به تعبیر ان کان الجائی بالنبع فاسقا باشد مفید فائده به اصطلاح مفهوم هست، و اگر تحت این عنوان نباشد، دو عنوان قبلا در بحث دیروز عرض کردیم، اگر امکان الجائی به نبع فاسقا باشد این افاده مفهوم می کند، ولی اگر تعبیر دوم باشد افاده مفهوم نمی کند. می فهمد ان نبعکم فاسقون در این فرض الان معالش به امکان الجائی به نبع فاسقا باشد. اگر معالش به این شد، استفاده مفهوم می شود کرد از هیئت، چون هیئت ان جاءکم فاسقون به نبع مقید شده است به اعتبار فاعل نبع. ان جاءکم فاسقون فاعل جاء هست دیگه، بنابراین از این طریق می شود استفاده کرد، ولی مع ذلک درش تردید میکنن، میفهمن نمی شود ما معذاره. یعنی این نهایت چیزی است که دارن جانب افاده مفهوم را تقریب میکنن، ولی معذاره میفرمایند ما میتوانیم در اینجا بگیم معذاره که عنوان انجا اکن فاسقون به نبعین که برگشت به ان نبع اکن فاسقون به نبعین مانند انکان الجایی به نبع فاسقن باشد که افاده مفهوم کند، معذالک نمیتوانیم استفاده مفهوم کنیم. چرا؟ به خاطر این که الان عرض میکنیم معذالک اشکال دارن. میفرماین که هیئت انجا اکن فاسقون به نبعین به اعتبار اضافه به اسناد نبع به نحو اسناد صدوری به فاسقون، این معنا استفاده می شود که معال جمله ان جاءکم فاسقون بنبعین به لحاظ هیئت تقیید نبع هست به اضافه او به فاعل که فاسق باشد. از این تقیید به فاسق استفاده می شود که وجوب تبیان در موضوع او دو خصوصیت لحاظ شده است، یکی مقید که عبارت است از نبع، دوم قید او که عنوان فاسقون باشد. پس موضوع در حقیقت مرکب است از دو جزء، طبیعی نبع، دوم مضافن الى فاسق. اگر دو جزء شد، المرکبو ینتفی به انتفاع احد جزئی، در نتیجه این آیه شریفه دلالت بر مفهوم نخواهد کرد، اما به لحاظ این که چون بدل دارد این قید و عبارت است از انتصاب و اضافه به عادل، می شود استفاده مفهوم کرد به لحاظ این که بدل دارد، که سلب حکم را ممحزن در سلب موضوع ندینید. به گرچه به یک معنا موضوع سلب می شود، ولی نه اینکه طبیعی نبع سلب شود، مثل طبیعی ولد نیست که سلب می شود در صورت عدم. تفاوتش این شد در مواردی که موضوع بسیط باشد، نفی حکم به نفی موضوع به این است که موضوع رأساً وجود ندارد، ولی در مثل مواردی که مرکب می شود و مقید است از جزء، رفع او محتمل است به رفع موضوع رأساً باشد که نبعی نباشد، یا اینکه نه نبع باشد مضاف به فاعل، فاعل خاص که عبارت است از فاسق نباشد، چون چنین لذ استفاده مفعول می شود کرد، فرق گذاشتن بین این دو مورد. اما در این حال می فرمایند گرچه ما این چنین گفتیم، اینجا هیئت در او این قید وجود دارد، ولی ماده نبع که در او این قید نیست. به لحاظ هیئت جاءکم فاسقون، این هیئت ترکیبیه را اگر ملاحظه کنید، موضوع می شود آقا چی؟ مقید و قید، مجموع مرکب از مقید و قید. و اما اگر ماده این آیه شریفه در نظر بشد که نبع هست به ما و نبع اون، اینجا موضوع باز بسیط شد، شبیه این روز اختولدن می شود. بله اگر در ماده هم این تغییر وجود داشت، خب شدنی و گفتنی بود اون حرف که در مواردی که برای جزء موضوع بدل و بدیلی وجود داشته باشد، ما می توانیم مانند موارد دیگری که دارای مفهوم هست، مع ثبوت الموضوع فی کلتا حالته وجود و العدم، مثل اینجا که زیدون فاکرمه، که معناش این است که زید یک حالت ثابته ای دارد، تارتا اتیان او نزد شما محقق می شود و اخرى نمیاد نزد شما. اینجور می شود که نبع طبیعی نبعی داریم، تارتا مضاف به فاسق و اخرى مضاف به عادل. اینجور به اصطلاح می شود تقریب کرد. اما ماده‌ای که در این آیه شریف وجود دارد ماده نبع است. ماده نبع با قطع اینه، چون در ماده دیگه تقید به قید فاسقون یا عادلون نیست، اون هیئت است که می شود شما بگید هیئت جاءکم فاس جاءکم، تارتن فاعل او می شود فاسق باشد و اخرى عادل. پس در جاءکم فاسقون به نبعین می توانید بگید بدیلی برای او و بدلی برای او باشد، ولی در مثل نبع به ما و نبع اون که ماده است، در اینجا اون دیگه بدل ندارد و در ماده هم این قید نیست که ما ماده را تارتن با این قید ملاحظه کنیم و اخرى با قید آخر که بدل اوست ملاحظه کنیم، چون اسناد الالفائل مقتضای هیئت ترکیبیه جاءکم فاسقون است، نه مقتضای ماده نبع. پس بنابراین ماده مطلق است. اگر ماده مطلق است، بازگشت این آیه شریفه ولو به صورت هیئت به تقیید اوست به قید فاسقون، و ما دو صورت درست میکردیم و فرق میذاشتیم بین اینجا و مثل این روز اختولدن فختن هو، و میگفتیم اینجا مانند اینجا که زیدون فاکرم هست، معذالک چون ماده مطلق است بر میگردد ما نهنفی به مثل این روز اختولدن فختن هو، که موضوع عبارت است از طبیعی نبع به ما و نبع اون، یا هست و یا نیست. اگر نبع نبود، یعنی نفی این موضوع به نبود نبع هست، که انه اون موضوع هم بسید که امر او دائر است بین بود و نبود، اگر اینجور شد شما استفاده مفهوم میکردید خیر، چون مکرر عرض کردیم نفی حکم به نفی موضوع امریست عقلی، ربطی به مسئله مفهوم ندارد. مفهوم در باب جمله شرطیه منوط به وجود موضوع ثابتی است که در دو حالت وجود غیب و وجود شرط و عدم شرط این ملاحظه بشود. در صورت وجود شرط حکم واقع در جمله شرطیه برای او ثابت، و در صورت عدم این شرط اون حکم از او سلب میشود. پس گرچه تقریب فرمودن به لحاظ هیئت ما نهنفی را مثل انجاء که زیدون فاکرم هو، اما به لحاظ ماده بر میگردد به مثل این روز اختولدن فخت این هو. با مثال تطبیق میدیم که مطلب روشن بشه.
اینجا نمیشه سه تا حالت درست انجارتون فاسقون انجارتون عالمون انجارتون من نمی عالمون.
بله این با این اشکال شده آقا، جوابشم عرض کردیم قبل از این تشریف بیاریدیم عرض کردیم. لذا اون صورت سوم باشد و نباشد فرق نمی کنه، مقتضای هیئت میشه. لذا بنابر این که ما برگردیم به ماده، دیگه هیچ یک از این حالات ثلاث دیگه برای اون نیست، چون به لحاظ ماده طبیعی نبع موضوع قرار میگیرد. چه حالا مضاف بشود به لحاظ هیئت به فاسق، مضاف بشود به لحاظ هیئت به عادل، یا به شخص ثالثی که لا عادل و فاسق. تازه اینم بنابر مبنای کسانی است که ما منزله قائل باشیم بین عدل و عدالت و فسق.
خب من اینجا یه دیگه هست، کسی که میدونه فاسق
چهار حالت هم درست بکنی هیچ فرق نمیکنه، ده حالت هم درست بکنی فرق نمیکنه. میزان این است که آقا طبیعی نبع به لحاظ ماده نبع مقید هست به قیدی یا نه، که ما یک امر علاوه بر این که نبع از اموری نیست که یک حالت ثابته ای خارجاً به حمل شایع ما نبعی داره. بله در تصور ذهنی میگه ما خواه نبع شیئون، یعنی ماهیت مستقله، میشود اضافه او را در نظر بگیریم، بگیم اضافه هم خودش یک ماهیت مستقلی است، گرچه اضافه بدون منتسبین و دو طرف که مضاف مضاف الیه باشد محقق نمیشود، ولی در تصور ذهنی قابل تفکیک است. مضاف الیه که عبارت باشد از فاسق یا عادل یا شخص صالح یا رابع که ما علم نداشته باشیم، با حالات علم جهل ما هم بخوایم تقسیم کنیم، اینها هیچ کدوم اینا در تصور ذهنی است. ولی وقتی صحبت از نبع به حمل شایع از آیه شریفه هم نظری به مصور ذهنیه ندارد، ناظر است به این که اگر نبع خارجن برای شما فاسق آورد، پس مرابن منظور نبع موجود است. ما میتونیم در نبع موجود بگیم نبعی باشد غیر مضاف الی الفاسق او العادل، این دیگه معنا ندارد. پس قهرن با توجه به این نکته باید بگیم نبعی که در اینجا هست حتما اضافه دخیل است، یعنی حتما لحاظ هیئت باید معیار باشد نه ماده. اگر لحاظ هیئت به اصطلاح معیار شد، در نتیجه برمیگردیم به همون حرف اولمان، میگیم به لحاظ هیئت تارتا اضافه به فاسق است و اخرى اضافه به عادل و ثالثتا اضافه به من لا یکون فاسقا ولا عادلا
لا یعلم،
لا یا لا یعلم، اینا برای خوشایند شما. این رابع را بگیم هیچ مهم نیست، نتیجهش این میشود آقا که ما بنابراین میتوانیم نفی حکم را به نفی حالت از موضوع. پس بنابراین حالا اما چون نبعی خارجن بدون اضافه نیست، پس مرجع هیئت هم باز به همون ماده میشود. پس تمام الموضوع در آیه شریفه عبارت است از نبع فاسق تماما، نه اینکه نبع را ما جدا حساب بکنیم. اینجا نه این برگردیم بگیم بس بر تقویت تو جانب هیئت که مانند اینجا که زیدون فاکرمه باشد، نه، در اینجا با توجه به این نکته‌ای که عرض شد که در نبع به حمل شایع نبع مستقل از مضاف الی الفاسق او العادل ما نداریم، پس در حقیقت وقتی نبع فاسق نبود نکنه اون نبع نیست، کنه او نبع نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر موضوع عرض نباشد عرض هم نیست، عرض متقوم به این موضوع غیر از عرض متقوم به موضوع دیگر است. لذا نبع فاسق وجودن جدا است از نبع صادر از عادل، این عرض برای اینکه مماثل یک دیگرن، اما به لحاظ وجود ذهنی که طبیعی نبع را در نظر میگیریم میگیم دو مصداق پیدا کرد. اما به لحاظ ظاهرای شریفه که نبع به حمل شایع منظور است در اینجا و وجود نبع منظور است، نبع مضاف به فاسق کلن وجودن مغایر است با نبع مضاف به عادل. اگر مغایر شد آیه شریفه وجوب تبیین را به این موضوعی که عبارت است از نبع موجود قرار داده است، نه طبیعی نبع، این دیگه گفتنی نیست. نبع موجود یا باید با اضافه به فاسق باشد یا با اضافه به عادل باشد. اگر به اضافه به فاسق یجب تبیین، در صورت مضاف الی عادل بودن موضوع عوض شده است، نسب بنابراین نفی حکم که عبارت باشد از نبع مضاف الی فاسق به نفی این موضوع اجنبی است از ثبوت مفهوم برای این آیه شریفه. برای خاطر اینکه برمیگردد اینجا باز نفی حکم نفی موضوع و نفی حکم نفی موضوع با وجود مفهوم برای جمله شرطی کاملا متفاوت است. دقت فرمودین آقا؟ پس با این نکته که باز برای عنوان مرتبه سوم تکرار میکنم، میره دیگه بار سوم داره میشود، با توجه به این که در آیه شریفه نظر به مفهوم نبع و وجود ذهنی نبع نیست، نظر به نبعی به حمل شایع است. رضا داره جاءکم به نبعین، این جاءکم به نبعین یعنی جاءکم به حسب وجود ذهن یا جاءکم خارجن. جاءکم خارجن دیگه. جاءکم فاسقون به نبعین در خارج. حالا نبع به وجود خارجی و به حمل شایع آیا غیر مضاف است الی الفاسق؟ می شود غیر مضاف الی الفاسق و العادل وجود پیدا بکند؟ نمی شود. پس نبع مضاف الی الفاسق نبع اون وجودن، ولو ماهیتن نبع این نبع با اون نبع یک ماهیت است، اما وجودن این فردون و مصداقون لنبع، کما این که نبع مضاف الی العادل مصداقون آخر لنبع. حالا اگر ما وجود نبع موجود در خارج را، ولی اینکه خصوصیتی ندارد فاسق زید باشد یا امر باشد، هر که باشد، از این جهت اطلاق دارد، شامل هر فاسقی می شود، ولی که به عنوان وجود نبع چون مد نظر قرار داده شده است در آیه شریفه، به لحاظ وجود به میان آمده است، قهرن این نبع مضاف به فاسق غیر از نبع مضاف به عادل است. کما اینکه نبع بلا اضافه در خارج ما نداریم، چون عرض بدون وضو معقول نیست. اگر اینجور شد، نفی وجوب تبیین در صورت نفی نبع فاسق برمیگردد به نفی حکم به نفی موضوع کلن، برمیگردد به نفی حکم به نفی موضوع کلن، و جمعی مواردی که نفی حکم به نفی موضوع باشد اجنبی است از مسئله مفهوم.
چه فرقی آیتش
در مثل این جا که زیدون، اون چیزی که موضوع قرار داده شده است، زید این چنین نیست که حتما حالتش مجیء باشد. ما زید یک حالت ثابت، یک موجود ثابتی است در خارج، تارتن مجیء برای او عارض می شود و اخرى عدم المجیء. ولی در اینجا ما اینجوری نداریم که نبع یه وقت میاد فاسق رو موضوع قرار میده، میگه فاسق تارتن جایی به نبع است و اخرى جایی به نبع. نه، نبع فاسق، نبع موضوع، نبع بلا موضوع معنا ندارد. موضوع را فرقش اینه که در اون مثال موضوع به عنوان موضوع قرار گرفته است، یعنی موضوع به عنوان موضوع، یعنی موضوع عرض به عنوان موضوع حکم قرار داده شده است. در اینجا عرض به عنوان موضوع قرار گرفته است. پس فرق بین این که موضوع به معنای جوهری در مقابل جوهر و عرض، اون موضوع موضوع قرار بگیرد، موضوع عرض، یا اینکه نه عرض را ما موضوع قرار بدیم. در آیه عرض موضوع قرار داده شده است. اشکالی در اینجا شده است تحت این عنوان که در آیه شریفه اون چی که معلقون علیه قرار گرفته است نبع مضاف الی الفاسق است. انجا اکن فاسقون به فتبینو، وجوب تبین چی شده آقا جان مطلب؟ بله خب نه، این باز یک بیان دیگری هست. انجا اکن فاسقون به نبع فتبین، این برمیگرده باز طرز اشکال به طریقه لحاظ استقلالی و عالی وارد شده. با میگه نمیرسیم پس باشه انشاءالله. صلی الله علیه. حالا اونی حرف دیگه اینجا برمیگردن، آقا معلقان علیه رو اضافه قرار دادیم و چیزی که معلقان علیه قرار میگیرد مثل معلق باید ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد، با اینکه اضافه وجود استقلالی ندارد. حالا حرف در اینی اینجا جواب میشه گفت که بابا اونی که به عنوان وجود ذهنی معلقون علیه قرار داده شده است با اون چی که در خارج معلقون علیه است میشود فرق داشت. حالا بحث مفصلی که عرض میکنیم که خیلی سال داریم
از راه